أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام است. صلوات این دو سه شبی که در خدمتون هستیم، طبق روال معمولی که خودمون داریم، این است که یه بیان اخلاقی رو انشالله در ابتدا استفاده میکنیم و بعدش هم نسبت به موضوع جلسه که فرمودن مسئولیت اجتماعی و حکمرانی مردمیه، راجع به این قدری حالا گفتگو میکنیم انشاءالله که مورد توجه امام زمان قرار بگیرد و انشاءالله که به درد بخوره اینجور بحثا. اما اون بحث اخلاقی رو حول این آیات سوره مبارکه فرقان عرض میکنم. در سوره مبارکه فرقان ادهی رو به نام عباد الرحمن ازشون یاد میکنه و ویژگی هایی برای اونها میگه. آیات اینجور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم و عباد الرحمن. اولین ویژگی که گفته میشه اینه که الذین یمشون علی الارض هونا. عباد الرحمن کسایی هستن که مشیشون بر زمین، حالا چه راه رفتنشون چه تعبیر عام مشیشون در زمین، خیلی هون و سبکه، خیلی سبک راه میرن. این خیلی ویژگی عجیبی است که عنوان اولین ویژگی از عباد الرحمن یاد میشه. اینو بذارید یه قدری با هم مرور کنیم. اولا تعبیر عباد الرحمن و عباد الله، عبادون المخلصین، اصلا تعبیری به نام عبد خیلی تعبیر ویژه است در تعابیر قرآنی ما. این عبارت رو ما تو ادیان دیگه اینجوری به این قرص و محکمی اینقدر تعبیر از عبد نشده. خدا اومده اون بنده رو از واژه رو از عرف عمومی گرفته تبدیل به یه چیز دیگه ای کرده در بحث عبد. داریم که استق و اسمن، که کسی اسم رو خودش بذاره، عبدالله صادق ترین اسم این است که او بنده خداست. این صادق ترین اسمیه که یه نفر، حالا اسم این نفر میذارن جمال، حالا بعد نیالا، ولی خوالا تا اونی خوشگل هست نیست مثلا اینا، مثلا صادق، حالا با اینیم صادق هست یا نیست اینا، ولی عبدالله قشنگ این عبدالله، همه عبدالله، این قشنگ میشینه روی طرف. خدا با این واژه عبد خیلی حال میکنه به عبارتی انگار. شما نگاه بکنی وقتی که خواد بگه شخص رفت معراج، پیغمبر رفت معراج، میگه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من، خدا بنده رو برد معراج. میخواد قرآن نازل کنه، میگه الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، قرآن بر بنده نازل میشه. میخواد شما شهادت بدید بر پیغمبر که او رسول است، و چنین مأموریتی پذیرفته است، باید شما بفرمایید عبده و رسوله. او بنده چنین مسئولیت هایی میپذیره از جانب خدا که اگر عبد نشده باشه این مسئولیت ها مسئولیت های قصبیه که او داره انجام میده، و این هر چقدر عبدتر شده باشه او این مسئولیت ها رو میپذیر. مسئولیت رسالت مال عبده، یعنی باید عبد شده باشه تا خدا او رو رسول کرده باشه. یه عده هم داریم که اینا الا عباد الله المخلصین. شما سوره صافات رو نگاه بکنید، اونجا سلطان بحث عباد الله المخلصین هست، کسایی که واقعا دیگه انقدر محو در عبودیت شدن و انقدر به اختیار خودشون کار نمی کنن، انقدر اینجوریان که اصلا اعمال منتسب به اونها نیست. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. شما جزای عملتون رو میبینید مگر عباد الله المخلصین. عباد الله المخلصین عمل منتسب به اونها نیست، اصلا اونها عمل ندارن، عمل منتسب به امامشونه. یعنی اینها عمل ندارن، حساب کتاب ندارن. فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین. اینا حتی حاضر نمیشن تو روز قیامت برای حساب کتاب، اینا حاضر نمیشن چون عمل ندارن، به خاطر اینکه عملشون مال امامشونه. الان ببینید این دست من محو منه، اگر من با این دست بزنم تو گوش کسی، دست منو که مجازات نمی کنن که. نمیگه این دست خطا کاره، من خطا کارم دیگه. این مثل قوای من که محو منه، مثل قوه باصره من که محو منه، فانی در منه، هیچ هویتی نداره جز من. اگر کسی واقعا عباد الله المخلصین شده باشه، او دیگه همه حساب کتابش با امامشه، یعنی با او حساب نمی کنن، با امامش حساب میکنن. او اصلا حاضر نمیشه، اون عمل منتسب به اون نیست، عملی ندارد که بخواد حساب بشه، عملش منتسب به امامشه. عبد شدن با این واژه این خورده ور برید، مثل این نون. من بعضی وقتا میگم ببینید این نون رو بذارید تو دهنتون، خود بذارید خیس بخوره، همین خیس میخوره خیس میخوره خیس میخوره، یه طعم شیرینی از توش در میاد. مثل این سمنو، خیلی فکر میکنن این سمنو رو چیز میکنن، شکر میزنن، نه، یه جوانه گندم بیمزه. این اینا وقتی هی میسابونی 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 این شیرین میشه. این واژه عبد رو، عبد این طرف دیگه هیچی مال خودش نیست، هر چی میگم میگم همین درست، همین درسته دیگه. اصلا من تا جایی حاضرم مباحثه بکنم با کسی بفهمم این حرف خداست یا نه، ای بعد از اونش دیگه اصلا این قلتی ندارم. طرف تسلیم محض دیگه، تسلیم هر طرف به چرخوندنش میچرخه، میشه عبد. عبد حالا تو اینجا گفته میشود که عباد الرحمن چون یه همچی حالتی داره، این است که اولین ویژگی او این است که الذین یمشون علی الارض هونا، خیلی هون و حالا این تعبیر درست نیست، فقط برای اینکه بشینه به جونتون میه، خیلی همچی حالت خاک بر سری داره، چی حالت افتاده متواضع، فکر نکنه من چیزیمه. اینجا یک مفهومی مطرح میشه در مفاهیم دینی ما به نام مفهوم عجب در مقابلش. این مفهوم خیلی شنیدید اینو، این جزء ممیزات مسائل اخلاقی بین تمدن اسلامیه و یه نفری که تو اسلام داره حرکت میکنه و با معارف قرآن داره حرکت میکنه، به یه نفر که میخواد اخلاقی باشه در غرب مثلا حرکت میکنه، خب با معارف اونا داره حرکت میکنه. ببینید بعضیش مشترک، مثلا مثل احترام به والدین، مثلا اینا جز مشترکات. ولی این مفهوم عجب، یعنی این که من عجب معنیش این است که دقت دون، یعنی که من خودم رو پسندیدم، من نگاه که میکنم به خودم، خودم رو قبول دارم. اصلا عجب معنیش اینه. همین الان عربا میخوام بگم من تو رو دوست دارم، میگن انا معجبم بک، من تو رو دوستت دارم، من خودم رو دوست دارم تهش، یعنی میپسندم خودمو. یه نگاهی که به خودم میکنم، به تعبیر حضرت امام فهمند که گاهی اوقات نگاه میکنم میبینم که نه، منم به عجب قوام مسئله دین رونق مجالس شدم، من اینم، دارم اینجوری میکنم، انقدر شاگرد، انقدر تألیفات، انقدر فلان، انقدر منبر، انقدر این، خوبه دیگه. و بابت این یه قنج و دلال و کرشمه با حضرت حق میکنم که خدایا بالاخره قبول کن این کارهایی که برای تو انجام میدیم. واقعا هم اگر کسی به ما تعریفی میکنه و یا ما رد میکنیم تعریف او رو، واقعا تو حال خودمون داریم شکست نفسی میکنیم. یعنی میگن آه خیلی شما زحمت میکشید برای دین، خیلی اینجوری، میگم نه بابا ما اینجوری نیست و فلان اینا. حس شکست نفسی داریم به جای حس واقعیت. وقتی میگیم نه ما اعمال اون برای خدا نیست، حس واقعیت نداریم ازش، حس شکست نفسی داریم. یه راه علاجی حضرت امام در 40 حدیث میگن، اینو من این جلسه خدمتون عرض بکنم، یه راه علمیه به عبارتی، یه معامله قلبیه. یعنی انسان یه معامله قلبی باید کرده باشه تو این چیزا، خودش بشینه با خودش حساب بکنه. امام یه سوالی مطرح میکنن، سوال فرضی، برای اینکه نشون بدن که تو کارت به خاطر شهوات خودته نه به خاطر خدا. ایشون میفرمایند که اگر فرض کنید اینجوری بود، حالا شما فرض کنید دیگه، تو الان فرض میگفتن آقا این سری کارها هست، یه سری دویی هم از کارها هست، انجام دادن اینها یا انجام دادن شماره دو، بسته شماره دو که نقیض اینها مثلا محسوب میشه، فرض کنید هیچ تفاوتی نداره. هیچ یعنی هیچا، یعنی شما میخوان پارامتران همه رو صفر کنن، یعنی نه در بهشت و جهنم رفتنتون تأثیر داره، نه حتی در مراتب بهشتتون تأثیر داره، نه در حال روحیتون تأثیر داره، در دنیاتون تأثیر نداره، نسبت به خانوادتون هیچ تأثیر مثبت منفی نداره، هیچ فرقی نداره. یعنی دو تا فعل هست، اینا هیچ فرقی ندارن، فقط یکیشو خدا میپسنده یکیشو خدا نمیپسنده، همین و همین مطلقا. میگفتن کدوم رو شما انتخاب میکنین؟ نه اون که اونی که خدا میپسنده، چون خود امام با اون عظمتشون میگن من اونی که شهوت میپسنده انجام میدم. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه کارهای ما به خاطر شهوات خودمون، به خاطر خدا نیست. فاکتور نکن برای خدا. میگی چه شهوتی؟ آقا به تعبیر حضرت امام یه نفر برای بازی با لعبتک های شوخ و شنگ دنیا داره کار میکنه، یه نفرم برای بازی با لعبتک های شوخ و شنگ بهشتی، چه فرقی میکنه؟ اینم اهل شهوت، اونم اهل شهوت. این فقط یه خورده دوراندیشانه تره. همین آخه اینو بفهمیم ما، یعنی بشینیم معامله بکنیم با خودمون، معامله قلبی، بفهمیم که اینو ما برای خودمون داریم انجام میدیم نه به خاطر خدا. ما میبینیم اونجا بالاخره یه وضعیت بهتریه، یه خود عاقلانه تره که انسان از یه چیزایی بگذرد برای یه چیزای دیگه‌ای، از یه سری شهوات این دنیا بگذرد برای رسیدن به یه شهوات دیگر اون دنیا. و اینه شهوت شهوته، فرق نداره که. واقعش همینه. من بارها این رو عرض کردم، شما ما همینیم، تو همین قافله ایم هممون. ما نماز صبح میخونیم. چرا نماز صبح میخونیم؟ خاطر که جهنم داره. غیر اینه دیگه دروغ نگیم به خودمون. برای همین دلیله که نماز شب نمیخونیم. چرا؟ چون جهنم نداره. خب همین دلیلی که نماز شب نمیخونیم. بین ما کم مگه تعریف از نماز شب داریم؟ چرا اونو نمیخونیم؟ چون جهنم نداره. پس آقا ما دنبال اینی تو آتش نریم. اصلا بحث آقا بحثو نبر جای دیگه ای، چون که میبری جای دیگه ای خودت باورت میشه. طرف خلاصه اسم بچهش گذاشت بود رستم، دیگه خودش هم میترسید صدا بزنه. یعنی بحثو نبر در رضای الهی. بحث ما اصلا ما مرتبمون اینانی، اصلا بحث من و تو اینانی که این کار برای رضای خدا و برای نیت الهی و نمیدونم اصلا این حرفانی. برای یه سری جهنم و بهشت و رسیدن به حور و قصور و یه همین هاست. اونی که بگه صبر تو علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، من عذاب تو صبر میکنم، فراق تو چیکار بکنم؟ اون من و تو نیستیم عزیز من. البته ما به ما توصیه کردن این دروغا رو بریم بگیم، یه مش دروغ باید بریم تحویل خدا بدیم و بگیم، اشکال نداره. ما وظیفه‌مونه، وظیفه‌مون دروغگوییه تو اینجا. باید بریم بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط از تو یاری می‌گیریم. خدا دروغه، من میدونم اینو، من میدونم اینه که من میدونم دارم دروغ میگم، نه اینکه یهویی دارم این دروغا رو میگم بعدش هم باورم میشه، بعدش هم روش دارم کرشمه میام با خدا، روش دارم کرشمه هم میام، دلال هم میکنم. مثل میگن مزد عزاداریمونو، آه ما چه مزدی، بخش مگه مزد، مگه لطف کردن ما رو توی این خونه بردن آوردن، مزد چی هستن؟ ما کیم که مزد چیکار کردیم که مزد قرار بگیریم؟ مگه ما کاری کردیم؟ کاری برای رضای الهی کردیم؟ مثلا این کارا رو ما اینجوری کردیم؟ ما برای همین بهشت و جهنم و همین چیزا خوبه. من نمیگم بده. امام یه موقعی آقای بهاءالدینی میگن شب سه‌شنبه نباید بهشون گفتم آقا شما کجا بودین؟ گفتن رفتم 200 تا دروغ گفتم تو جمع کردن اومدم. همین نماز امام زمان دیگه، چون 200 بار باید بگی یا کنر بود و یا کنسته. امام گفت رفتم 200 بار دروغ گفتم اومدم. بفهمه انسان دروغ داره میگه. باشه اشکال نداره، به ما گفتن این دروغا رو بگید خب میگیم دیگه. گفتن اول نمازت بگو وجهت وجهی للذی فطر السماوات، چشم این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب، چشم اینا رو بگیم، چشم این دروغا رو باید بگیم، چشم به ما میگن این دروغا رو برید بگید، میگیم چشم. یعنی دیگه باورمون نشه که ما مثلا حد و مرتبه اون این حرف هاست که موقع اینجوری که بشه. عزیز من واقعش دو تا اتفاق میفته، هم به لحاظ ارتباط خودش انسان به خدا، اگر شبی بلند شد نماز شب خوند، یه هفته بلند شد نماز شب خوند، برای خودش اینا رو حساب نمیکنه که اینا برای خداست و نمیدونم این چیزا، خیلی عادی‌تر و پایین‌تر اینا رو میبینه. یه توفیقی خدا داده، ما هم که اصلا به خاطر خدا اینا نیست، اینجوری بالاخره رفتن تو بهشت و بهشتا رو توصیف کردن، نرفتن تو جهنم، همین هست، بیشتر از اینم نیست، بیشتر از اینم نیست. هم این اتفاق در اون میفته، هم نسبت به دیگران یه اتفاقی میفته. اینقدر حس سرزنش و بالاتر بودن نسبت به دیگران در او به وجود نمیاد، چون که اون دنبال یه زنی هم، منم دنبال یه زنی هم، همین، فقط من عاقل‌ترم، همین، دوراندیش‌ترم، همین، بیشتر این که نیست. یه اون دنبال یه چیزه، منم دنبال همون چیزم. اون تا عاقلانه تر آدم احساس میکنه که خب من خودم یه کاری نکنم که اون ور محروم کنم الالعبد، همین. لذا وقتی که آدم به گناهکارام نگاه میکنه، با عجب نگاه نمیکنه، با خودپسندی نگاه نمیکنه که این راه الهی برای رضای خدا رو رها کردن چسبیدن. آقا بی خیال، اصلا بحث اینا نیست بین ما مردم. هیچی میگم، فقط بحث اینه که ما هم همونیم، فقط به مدل عاقلانه ترش، همین، هیچ فرقی هم نداره. او دنبال آرامش میگرده، ما هم دنبال آرامش خودمون میگردیم. دنبال آرامش خودش میگرده. اون از اون را فکر کرده، ما از این را فکر کردیم. بینه ما دنبال این نیست که به ما بگن آقا اصلا تو راه الهی آرامش نیست، حالا بیا برو راه الهی. نه آرامش روحی هست، نه آرامش جسمی هست، نه آرامش اصلا آرامش نداره. فرض کنید هیچ گونه، فقط راه الهیه. یالا برو ببینم، اگه رفتیم بگیم گل روی وجود خدا ما میخوایم، نه بابا این اصلا خبران نیست. بذار اونم دنبال آرامش خودشه، ما هم دنبال آرامش خودمونیم، ما عاقل‌تریم. مثلا فکر میکنیم این راه جواب میده، اون رو جواب نمیده، اونم همین فکرار میکنه راجع ما، همین، بیشتر از اینم نیست. لذا انسان خودشو نباید بپسنده اینجوری، یا از این نوشابه‌ها اینجوری برای خودش باز کنیم موجب رونق راه دین شدم، موجب فلان، اصلا این حرفا نیست. اگر این بشه، آدم سرش رو میندازه پایین و حرکت میکنه، هون حرکت میکنه. ما که چیزی نیستیم که. اونم چیزی نیست، ما هم چیزی نیست، هیچ کی چیزی نیست. ما این مقدمات رو برای خودش آماده نمی‌کنه. بیا در رو برای من باز کنی، آسانسور رو برای من نگهداری، این کار رو برای من بکنی، اون کار رو برای من بکنی. می‌بینید اینقدر تو این وضعیت هم نمیره. حالا انشالله خدا رحمت کنه حاج قاسم رو. می‌دیدش این سردار بهش بوده، آقا مثلا نگاهش میکردی میدیدی که این هم آدمی که دنیا رو بیچاره کرده، بعد میرفتی باش عکس سلفی میگرفتی، آقا یه عکس سلفی تو عکس از ما بگیر، ما عکس میگرفت. یعنی یه آدمی که خودشو به هیچی حساب نکرده دیگه، یه همچه آدمی. اینجور هون راه رفتن تو زمین، مثلا فرض کنید به ما یه بد و بیراهی گفتن، حال گفتن که گفتن، نه به لباس پیغمبر، به لباس پیغمبر چی کار دارن؟ به تو یه بد و بیراهی گفتن دیگه، چرا خودتو فاکتور میکنی برای پیغمبر؟ نه این توهین شد به لباس پیغمبر که فلان، یه بد و بیراهی میخواستن بهت بگن گفتن، حالا گفتن، تو کی از یالا نشه بهت فوش داد؟ اینا به هر جهت انسان باید سرش بندازه پایین. یه صلوات مرحمت بفرمایید. خب ایام اربعین هست، این آیاتی هم که در ابتدا خوندن مربوط سوره حج، مربوط به همین فضا هاست. من این جلسه یه مقدمه میگم، از مقدماتی که از بنده ممکنه شنیده باشید این مقدمه رو، ولی طبیعتاً بحث ما در مباحث حکرانی های مردمی که حالا به اربعین هم ارتباط داشته باشه مجبوریم این مقدمه رو بگیم، چون که عزیزان این مقدمه رو احتمالاً تو ذهنشون نباشه. خود بشریت یه مراتبی رو طی کرده و انبیا، یعنی عالم هم مثل آدم دقیقاً یه سری مراحل طفولیتش رو رد کرده به یه سری مراحل رسیده. من اگه بخوام پرواز از خیلی بالا اینو بهتون بگم، این است که وقتی حضرت آدم بر این زمین آمد مراحل طفولیت رو داشت بشر طی می‌کرد تا رسید به حضرت نوح. در مورد حضرت نوح صاحب شریعت شد، برای همین است که هلاک ها در قرآن اومده که اهلکنا القرون من بعد نوح. نوح منشأ هلاکته، این سرمنشأ هلاکت نوحه، به واسطه اینی که تشریع از اون موقع اومد. اونا دلایلش چی بماند؟ مثل یه بچه 15 ساله که مکلف میشه، مکلف شد. قبلش چجوری بود؟ به تعبیر آخوندها میگن صبی ممیز بود. یه بچه مثل بچه 12 ساله هستن که میفهمن ولی تکلیف اونجوری ندارن. یه سری تکالیفی البته دارن ولی تکلیف بلوغ ندارن. رسید به حضرت نوح. از حضرت نوح آمدیم جلو، رسید به بحث بلوغ مأموریتی که رسید به حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم به عنوان سرمنشأی که دیگه انبیا همه متصل به حضرت ابراهیمن، ادیان هم مرتبط به حضرت ابراهیمن، اولین نبی که قیام به سیف کرده، یعنی مأموریت اینجوری پیدا کرده و این مأموریتش با دو تا قبله همراه شده. یه قبله، نمیخوام بگم قبله فیک، یه قبله، قبله ابتدایی که اصلا اون نبوده اصل کار، چون که در اصل داستان معلوم بوده قبله دیگه این طرفه. دو تا فرزند خودشو در دو قبله میذاره، دو قبله منتسب به حضرت ابراهیم میشه، میشن بنی اسماعیل و بنی اسرائیل. در حقیقت بنی یه اسماعیل این طرف، اون طرف بیت المقدس، بچه هاشو میذاره در این دو قبله. ارتباط اینها با قبله، قبله ها تعیین میشه و مأموریت ها تعیین میشه. اینها میشن کسانی که و اقوامی که باید بیان کل زمین و زمان رو زیر رو کنن دیگه. قوم برگزیده اولی میاد در اون قبله و یه مأموریتی داشته برای اون قبله که میشه قوم یهود و قوم بنی اسرائیل و اینها، با تمام فرازها و فرودهایی که اینها داشتن. این میشه مثالی که تمام اتفاقات و مأموریت‌ها که در این قبله انجام شده میاد همه اینها در قبله دیگر یه دور دیگه اینها پیاده میشه. ببینید جهان رو از اول شروع کردم، دو سه دقیقه دارم میگم. همه اتفاقاتی که این ور داره میفته این طرف میفته. سر این که شما در قرآن میبینید این مقدار از بحث بنی اسرائیل شما داره گفتگو میشه به خاطر اینه. به خاطر اینا قوم برگزیده‌ای بودن که یه مأموریتی داشتن و این مأموریتشون در قبله خودشون هم بوده، که حالا بحث مفصله، برای همین است که میبینید که اینها بعد از جریان چیز جریان آزاد شدن از دست فرعون مأموریتشون اینه که برن قبله خودشون رو نجات بدن و برن حاکمیت خودشون رو در قبله خودشون پیاده کنن. منشأ و مبدأ حاکمیت خودشون باید اونجا می بوده و نکردند و به دلیل اینکه اون مأموریت رو انجام ندادند گرفتار تیه 40 ساله شدن و حضرت موسی هم در همونجا به رحمت خدا رفت. یوشع ابن نون اومد به جای او، گفتن مأموریت چیه؟ گفت مأموریت فرق نداره که، مأموریت فتح قبله است و تشکیل حاکمیت در قبله. در قرآن یه مناسبت بسیار جدی بین امام و قبله میبینید. اینا هر کدومش واقعا بحثه، بحثش هم گاهی اوقات در سطح، نمیگم جسارت نمیکنید، سطح بس در حد کلاس، یعنی بحث کلاسی که نقدر باید بشینیم آیات رو هی نگاه کنیم ورق بزنیم اینا. یه ارتباط جدی بین امام و قبله هست. خب اونا مأموریت خودشون رو رفتند دنبالش و انجام ندادن تهش. این مأموریت از اونها گرفته شد و اینها با تمام فراز و فرودها مثالی شدن برای قوم پیغمبر که ان تبع ملت ابراهیم، همون تبعیت از روش ابراهیمی، باز دوباره شروع کن، شما حالا قوم برگزیده اید. اگر میبینید که در قرآن قوم برگزیده به قوم بنی اسرائیل هم گفته میشود، بخاطر اینکه یه دور اینا قوم برگزیده بودن و طبق قاعده های قرآنی برگزیده های قبلی بدترین دشمنان برگزیده های بعدی هن. تو سوره مبارکه بقره همونجایی که داره گفتگو میکنه از جریان حضرت آدم، خب یه برگزیده‌ای به نام شیطان بود، برگزیده‌ای به نام انسان که آمد، می‌بینی که شیطان بدترین دشمن او شد. برای همین است که درست بعد از جریان خلقت حضرت آدم و داستان خلقت در سوره مبارکه بقره، شما یهو بحث میره سراغ یا بنی اسرائیل، یعنی میره سراغ اون بحث. خب یه اتفاقی افتاد، باید این قوم برگزیده، علی اینجا نشینی، یه قوم برگزیده به نام قوم پیغمبر مسلمین باید می اومدن تمام اون مأموریت‌های الهی رو انجام میدادند. تو انجام این مأموریت ها اختلالاتی به وجود میاد، کما که اختلالات جنگ و جبهه و جهاده، دقیقا همون اختلالاتی که تو جریان بنی اسرائیل به وجود میاد. اینا با تمام فراز و فرودهایی که داشتن، جنگهایی که گذروندن، اینها رسیدن به جنگ احزاب، احزاب رو هم گذروندن، دیگه رسیدن به این که تحت تدبیر پیغمبر، البته از اون اولش در سوره مبارکه بقره نشون میده که باید میرفتن و میزدن به سمت قبله خودشون و حاکمیت رو اونجا تشکیل میدادن بعد از مدینه، و اما نشد، نکردن، نرفتند. از یه رفت توی پیچ و تابهایی، من اینو تو پرانتز خدمتون عرض بکنم، این پرانتز مهمه عزیزان. ببینید توبه کلن سخته، بدونید توبه سخته و مسیر رو با پیچ و تاب همراه میکنه. اینجوری نیست که شما توبه کردید، خب توبه کردید دیگه، نه اینجوری نیست. یه بحث مهم میداره توبه. توبه اینجوری نیست که شما بتوانید به راحتی توبه کنید. خدا این بر همین گفتن گناه نکنید. امت ها هم به عنوان سرنوشت های کلیشون گناه که میکنن، گناهی مربوط به امت ها که میکنن، به همین مفتی هم نمیتونن توبه کنن. مسیر یه مقداری با اغماز و پیچیدگی همراه میشه، با ابهام همراه میشه. شما در همین داستان اهل بیت ببینید، رفتار اهل بیت رفتار صاف و روشنی نیست. ما الان بعد از هزار سال داریم نگاه میکنیم، تحلیل میکنیم. اینجوری نیست که فرض فرمایید که کسایی که اون زمانن میفهمن ائمه دارن چی کار میکنن. نه، اینجوری نیست. خیلی مسیر پر ابهامه. چرا حضرت علی اون کار رو میکنه؟ بعد چرا حضرت علی مجبوره توی دوره شبیه هارون خودش تصریح میکنه، میگه من هارونی زندگی کردم. امام حسن میفرمان پدرم و من هارونی زندگی کردیم. میدونید یعنی چی؟ یعنی با بت کنار اومدیم. تصریحات خودشونه. میگن ماها باید یه جوری زندگی میکردیم که با بت، یعنی بت باشه هم دین باشه. شما ببین چجوری میشه زندگی کرد که هم بتو بتونی تأمین کنی هم دینو. این پیچیده نمیشه؟ هارون همین جوری بود دیگه، هم بتو داشت نگر میداشت هم مردمو، مردمو حول این بوته فعلا داشت نگر میداشت. ببینید چقدر پیچیده میشه، چقدر پر ابهام میشه. شما اون علی خیبرکن میبینید که باید این کارا رو بکنه دیگه، میشه رفتار پیچیده اهل بیت. یوی امام حسن یا امام حسین اون کار میکنه، بعد امام سجاد تو شرایط شبیه به اون کارا رو نمیکنه، بعد امام باقر یه کار دیگه میکنه، بعد اون یکی، بعد امام موسی بن جعفر زندانی سال 57، زندانیای زمان شاه مثلا اینجوری، بعد امام رضا رو میبینید میره اشرف پهلوی رو میگیره میره تو کاخ سعدآباد. این پسر اینجوری، پدر اینجوری، اینا گیر مینداخته همه رو، گیر مینداخته همه رو. گفتن که این چرا پدرش اینقدر مبارز پسر اینجوری، گنده ها رو زمین میزده. آقا توبه کار ساده ای نیست، توبه همیشه با ابهام همراه میکنه، گناه با ابهام همراه میکنه همه چیز رو. شما یه مسیر رو داشتی میرفتی ساده میرسیدی، پیچ در پیچش میکنی، میری توی مسیر پیچ در پیچ، میرسی به تی یعنی سرگشتگی. یه کاری که باید میکردی سریع هم جواب میگرفتی نمیکنی، میری تو تی، بعد تو تی به حسب ظاهر خودت فکر میکنی خیلی کار تشکیلاتی داری میکنی. حضرت موسی هم مجبوره با اونا کار تشکیلاتی بکنه، کار تشکیلاتی بکنه، حزب درست میکنه، نام چیکار درست میکنه، کلی بساط درست میکنه، روزنامه کسی رو انتشار میزنه، نمیدونم مجلس شورای اسلامی را میندازه، این را میندازه، همه اینا را میندازه اونجا. خب ولی چون یه مأموریتی از بین رفته، اینا دارن دور خودشون میچرخن. و اینا موسی کم کار تشکیلاتی نکرد تو دوره تیه، ولی دوره تیه دیگه، اون کاری که باید میکردن نکردن. حالا خدا میپذیره عفوهای بزرگی داره و میپذیره که آقا شما این کارا رو نکردید، برگردید بیاید این کارا رو مجدد انجام بدید با یه عالمه پیچیدگی. چون وقتمون به پایان رسیده، این بحث رو همجوری تو این پرانتزه نگه دارید تا انشالله من ارتباطش رو به بحث اربعین بگم. اربعین یک مناسک تمدنیه، یک مناسک تمدنساز پیشبینی شده برای جریان آخر الزمانیه. شما جریان حجش رو باید متوجه بشید که حج چی بوده اصلا، حج برای چی جعل شده، حجه برای چی جعل شده از طرف حضرت ابراهیم و این پتانسیل در زمان پیغمبر چجوری قرار بود این بمب ساعتی بتره که چون در زمان حضرت ابراهیم که اتفاقی نیفتاده که این بمب ساعتی باید یه موقعی بتره که تو زمان پیغمبر ترکیده چجوری ترکیده از این جنس بمب ساعتی یه دونه دیگه گذاشتن برای نمونه و مانور اون که در زمان خود امام عسکری که قرار نبود بتره که این قرار بود تو قیامه آخر زمانی بتره که با این زاویه اساساً یه مأموریت دیگه‌ای وجود داره اون مأموریت باید شناسایی بشه و یعنی کما اینکه امام باقر و ائمه هدا به حج نگاه میکردن میگفتن فعالون که فعال الجاهلیه بودن یه کار جاهلیته این ما این تو زمان جاهلیت چه کار میکرد؟ ما همه کار میکرد یعنی ما گفتن بریم حج دور این سنگه بچرخیم این فعالون که فعال الجاهلیه این عین جاهلیته اگه کسی بره حج و اون مقصود برترانی این کار جاهلیت شالله که خدا ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت دلمون رو منور کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد اللهم صل علی فاطمة و ابیها وبعلها وبنيها عدد ما حمت به الملك اللهم كل ولي حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا غائدا ودليلا وتمتعوا فيها تبيلا يا ابن هم جا بربم به بهانه تو آجا ما جا بودیم هم جا بربم به بهانه تو که مگر برنسم در خانه تو مولا همه جادان با
لتو میگردم همه جا دنبا لتو میگردم که توی در ما همه دردم یا ابا سالم مددی مولا یا ابا مددی مولا یا ابا مددی مولا من ناقابل به تو دل بستم من ناقابل به تو دل بستم آجا نکشید آمان خود از دستم یا با سالم مددی مولا یا با له مددی مولا یا با تو این سالا من خیلی این بیتو تو راه میخوندم الانم این ستونا رو که علامت زده بودن شماره زده بودن ما رو هوای کرد حسین من بیا با این دل شکست تراب خرد حسین من مسافر جامان درا با خود ببر حسین من حسین من حسین من